رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید مبحث جدیدی رو شروع کردیم با عنوان الجمع و مهما امکن. مطالبی در ارتباط با مفهوم شناسی، اقسام شناسی، تقسیمات روز گذشته مطرح شد. برخی مطالبم که مرتبط با همین قضیه مفهوم شناسی و اقسام شناسی امروز مطرح میشه. اولی مطلب اینه که دقت بفرمایید، چون با نوشته قدری فرق میکنه، یعنی نوشته ناقصه. میدونید که جمع تبرعی بین دو تا یا سه تا، هرچه چهار تا، حالا ما میگیم دو تا، جمع تبرعی بین دلیلی که قطعی باشه دلالتش، چه یکیش قطعی باشه چه هر دوش، نمیاد. خیلی فکر نمیخواد، راحته. چون اگر جمع تبرعی، جمع از نظر سند که نیست، جمع از جهت دلالته. جمع تبرعی تصرف هم تو دلالت بکنی. دیروز گفتیم تو دلالت یکی یا تو دلالت هر دو، دیروز گفتیم. علی ای حال تو پیشانی جمع تبرعی نوشتن تصرف در دلالت دلیل. خب اگر دلیل قطعی باشه که دیگه تصرف در دلالت نداره، که هر کاری بخوام بکنیم باید رو سندش بکنیم. پس اینو همه میدونیم، توجه نداشتیم، هم الان توجه داشتیم داریم که دو تا قطعی یا حتی یکی قطعی، یکی غیر قطعی جمع تبر، بله، مگر اون غیر قطعی رو فدای اون قطعی بکنیم، اسمش هم بذاریم جمع، ولی بالاخره اگر قطعی باشه هر دو نمیاد. جمع تبرعی در ظنی و دلاله میاد، در ظنی و دلاله میاد. صاحب عروه میفرماید که ظاهر کلمات علما اینه که جمع تبرعی اختصاص داره، یا کلماتشون ظهورش اینه، دو خبر ظنی و سند، دو خبر ظنی و سند و قهرن ظنی و دلاله، با این توضیح که دادم. در حالی که این حرف جناب سیده، جمع تبرعی لازم نیست سند ظنی باشه، کافی دلالت ظنی باشه ولو سند قطعی باشه. حالا هر دو قطعی باشه سندها، یا یکی قطعی باشه دیگری ظنی، حتی ظنی منظور ظن معتبره ها. اگر یادتون باشه همین بحث قبلی منشأ شناسی تعارض، مگه ما نگفتیم گاهی برخی ها بین آیات قرآن توهم تعارض کردن؟ داشتیم دیگه، آیش هم آوردیم، توهم تعارض. بعد البته گفتیم اینا باید با هم جمع بشه، جمعش هم کردیم. خب آیات قرآن که قطعی و سند بحثی نیست، یعنی جمع دلالی نه بین دو حدیث. سید میگه ظاهر عنوان علما اینه که جمع تبرعی بین دو خبر ظنی و سند. اولا لازم نیست خبر باشه، میتونه قرآن باشه. ثانیا لازم نیست ظنی باشه، میتونه قطعی باشه. تکرار میکنم، مثالش هم ما داشتیم، دو آیه با هم تعارض کنند به حسب ظاهر، یک بزرگی اینا رو با هم جمع کنه. پس داریم اقسام شناسی میدیم دیگه، مصداق شناسی، اقسام شناسی، جمع تبرعی. اونی که قائله اختصاص نمیده به خبرها، میتونه تو قرآن بیاد، چنان که اختصاص نمیده بین ظنی و سند، میتونه دو طرفش قطعی باشه. منتها دلالت باید ظنی باشه، چون میخواد تصرف در دلالت کنه دیگه. چه معنا داره اگر قطعی تصرف بکنه؟ دلیلی هم که آقایان میارند، حالا ایشون میگه برداشت من اینه سید، بعد میگه دلیلی هم که آقایان میارن همین رو اختصار میکنه. ما هنوز فضلا نرسیدیم به دلیل الجمع و مهما امکن، انشاءالله برسیم یک دریچه قشنگی باز میشه به بحث، حرفایی داریم اونجا. یه دلیلی که میارن میگن که ما مأموریم از طرف خدای متعال و ائمه و پیامبر عظیم و شأن که ادله رو حتی امکان به کار بگیریم. گوش میکنید؟ نیاییم با این عقل ناقص خودمون تند و تند ادله رو درو کنیم. دیدید بعضی ها درو میکنن. گذشتگان ما نمیدونستن یه همچون روزایی میاد. خیلی راحت آقا میگه روایات که اسرائیلیات داره، اخیراً هم در آوردن مجوسیات داره، مسیحیات داره، قرآن هم که مال زمان خاصه، اینا بهش درو میکنن ادله رو. بعدم سابقه تحصیلش رو میپرسه، میگه رشته معماری، همین دیروز داشته ما اینا که میگه آخ من درگیرم، غیر از خب بعضی افراد که درگیری با اینا ندارن، میگه رشته معماری. من تا خب 7-8 کتاب مرحوم شهید مطهری رو خوندم، چند تا کتاب آقای شهید دستگی رو خوندم، چند تا کتاب فلان مثلا فرمانده رو خوندم، خب نظر میده. حالا بگذاریم، البته این تو اوناست، گاهی تو خودمونم هست، یعنی خودمونم هست، البته اون طرفش هم این افراط و تفرید، یه چیزی میگم تو ماتریالیسم دیالکتیک، تز و آنتی تز و سنتز، این بد حرفی نیست، من دیدم آثارش رو، این گاهی وقتا یه چیزی زدش اون مثلا افراطی که هرچه ما طرف یه روایت میبینه مثلا در یک کتابی قرن هشتم، اصلا از قرن هشتم به بعد پیدا شده، بلا فاصله یادداشت میکنه، میره روی قله هرم بالای منبر، همچون با آبوتا بخونی هر این سال سندش بود، کجا اومده، از کی نقل شده، نقل میکنه دیگه. اینا هم هست، این افراط اون تفریطه رو با خودش داره. به هر صورت بعضی ها میگن آقا ما نباید درو کنیم، از درو ممنوع، باید ادله رو حتی امکان، البته ادله‌ای که سند داره ها، بلد باشیم الجمع و مهما امکن، حوزش روایت ضعیف نیست. اینا رو من امید دارم که شما دیگه دستتونه حرف ها، اصلا تعارض و تزاهم و الجمع و مهما امکن و جمع تبرعی و جمع عرفی، همه اینا بین تو دلیل معتبره، و اینا دلیل ضعیف که معارضم نوشته باشه زمین خورده است، اون که معلومه دیگه، روایتی که اعتبار نداره که ما حرفشو نمیزنیم، اینو بلدیم. همه اینا تو دلیل معتبر میاد. خب یکی مثل ابن ابی جمهور احسائی، صاحب اوال اللعالی، حالا اوال اللعالی، قوال اللعالی، این من خدا اسم کتابشم مبهمه، صاحب عوالی، صاحب قوالی، ایشون داره دلیل اینا رو وقتی میاره، میگه اینا میگن حتی الامکان باید به کار بگیریم. خب اگر دلیل این باشه، آقایانی که دیر اومدن، آیا اختصاص داره به دو خبر زنی؟ خیلی میخواد دو خبر زنی باشه یا اصلا خبر نباشه، عرض کردم قرآن باشه، یا دو خبر قطعی باشه مثل دو خبر متواتر، یا دو خبری که محفوف به قرینه است حکم متواتر داره ولی دلالتشون با هم نمیسازه، قابل توجیه هم هست تا اینجا. پس ببینید مرحوم سید یه نسبتی داد به علما، منتها خودش نظرشو داد، فرمود ظاهر و عنوانهم، ظاهر عنوان باحثان، این هم به کی بزنیم به نظر شما؟ ظاهر و عنوانهم، این هم میخوره به اینه که بحث کردن از قاعده، یعنی اصولی ها، ظاهر عنوان اصولی ها عبدو اون بخششون که این مسئله رو آوردن، که خیلی آوردن، خیلی آوردن، امروزی که کمتر کسیست که راجع به قاعده الجمع دو ختم که شده صحبت نکنه، میگه ظاهر اینا اینه که اختصاص داره به دو خبر زنی، ولی منی که سید باشم محقق طباطبایی صاحب عروه، میگم اختصاص به دو خبر زنی و سند نداره، در غیر خبر میاد، در غیر زنی که قطعی هم باشه میاد. خب این فضلا فرمایش ایشون. من خیلی به شما بگم بنا ندارم فرمایشات حالا ایشون رو یا هر که هست تو این قسمت نقد کنم، روی ما رو میدونید، ما اول هی از علما نقد میکنیم که شما با کلمات آشنا بشید و این رو تتبع صورت بگیره، معمولا حرف اصلیمون رو در بخش تحقیق که بعد از تتبع باشه عرض میکنیم. اما حالا نمیشدم بدون نقد، بالاخره درس خارج دیگه، باید افکار به هم بخوره، دو تا نکته لازم من راجع به حرف ایشون عرض میکنم براتون، بعدم انشاءالله برگر رو با دقت مطالعه کنین اگر نکردید. یک نکته اینه که درسته الجمع و مهما امکن هم بین دو خبر زنی و سند میاد که ظاهر کلمات علماست، هم قطعی به قول ایشون، اما یه چیز فضلا نمیشه نادیده گرفتا که معمولا زمینه الجمع و مهما امکن در ادله زنیه بیشتره تا ادله چی؟ قطعیه. من منکر نمیشم اصلش راها، یه وقت نره کسی یه مثال به من بیاره. ببینید ادله قطعیه اگر به تواتر باشه، یه دفعه مثل قرآنه، خب قرآن ما قائلیم قطعی و سنده، نه از باب تواتر، مسلمه لا یعتیه الباطل لا من بین یلیه و لا من خلفه، انا نحن نزلن نزک و انا لهول حافظون، قرآنیک. اما یه سری قطعیات داریم که با تواتر، بعضی روایات داریم میگن متواتره، مثل الاعمال و به نیات، مثل حدیث ثقلین، حدیث قدیر. ببینید در اونایی که قطعیه به خاطر تواتر، تواتر سند یا مخاطبان زیاد، ما نمیتونیم راحت بساط الجمع و مهما امکن رو پن کنیم، چون در الجمع و مهما امکن میخوایم چه کار کنیم؟ شما بفرمایید. میخوایم تصرف در ظهور بکنیم دیگه، میخوایم تصرف در ظهور بکنیم. باید بگیم که مثلا درست پیغمبر در جمع 100,000 نفر اینو فرمودند، یا درست این روایت رو بارها فرمودند، یا روات زیادی شنیدن برای ما گفتن، برای ما شده متواتر، اما خلاف ظاهر اراده کرده بودند. چون میخواییم تصرف در دلالت کنیم دیگه، جمع تبرئی حمله بر خلاف ظاهر کنیم دیگه، ولی حمله بر وفاق ظاهر که بهش میگن جمع جمع المحمو امکن. چقدر حکیمانه است که مثلا پیغمبری، امامی، عالمی، یه مصلح اجتماعی یه جمله ای رو در جمع 40,000 نفر 50,000 نفر بگه، ظاهری داشته باشه و خلاف ظاهر اراده کنه. مثلا ببینید یه استادی ممکنه تو جمع شاگردان خاصش یه مطلبی بگه که ظهور داره، خلاف ظاهر اراده کنه، چون شاگرداشن دیگه، شاگردان میدونن چه کار کنن. اما همین استاد اگر داره بالای منبر برای 5,000 نفر حرف میزنه، میتونه این کارو بکنه که بعد ما بساط چی رو پهن کنیم؟ الجمع و مهما هم کرد. نکته ای هستا، اینو جایی نمیتونید پیدا کنید، دقت کنید. بله، الجمع و مهما امکن در خطابات به چند نفر محدود که یک مثلا بعدن متوجه بشن میشه، اما در جمع های کلان نمیشه. و ما میخوام بگیم متواترهایی که ببخشید قطعیت سندهایی که به خاطر تواتر و مخاطبان زیاد باشد، چرا ما حدیث قدیر رو میگیم متواتره؟ چون از اول مخاطبهاش حالا 90,000 نفر 100,000 نفر 120,000 نفر گفتن دیگه، بعد اینا اومدن برای دیگران گفتن، همینطور رسیده. حالا بگذاریم از این که اون کودتای شوم نگذاشت این حدیث، اون حالا حرف دیگه است، اما تواترش که نمیشه. من مات ولم یعرف امام زمانه متواتر بوده، خب الان حذفش کردن تو بعضی کتاباشون. خب این که این چقدر حکیمانه است که بگیم قاعده الجمع اینجا میاد، نگید خب حتی اونجا که با یه نفرم معصوم صحبت میکنه، با یه نفرم صحبت میکنه، اونجا هم نباید خلاف ظاهر اراده کنه، اونجا هم شما نباید الجمع و مهما امکن رو بگید. جوابتون رو عرض میکنم، اولا خب چه برسه ما همین هم بگیم، به همین خاطرم بعدن با الجمع و مهما امکن چیکار کنیم؟ بگید آقا مخالفت کنیم و بزنیم زیرش، ضرب نازیره و اصلشو بزنیم، همچون قسم نخوردیم قبول کنیم. ولی انصاف بدید که فرق میکنه، انصاف بدید که فرق میکنه. این یه اشکال میخواد. اینو من عذرخواهی میکنم، فارسی هم هست، شما هم دارید خارج بکنید، جسارت نیست، مطلب مطلبیست که جاهای دیگه هم به کار میاد. نگاه کنید صفحه 1587 رو، خب اون قسمت عربیش که مال سیده، اونو هیچ نوشتم که مفاد قسمت فارسی بخش دوم برگه، مفاد مطلب فوق قابل قبوله، همون توسعه، یعنی ما هم قبول داریم، زیرا این زیراشو توضیحاتی که دادمه، لکن دو خط بعد، این لکن میخواد اشکال بگیره. لکن جناب سید بزرگوار نباید غفلت کرد که در دلیلی که سند قطعی نه به خاطر قرآن بودن، به دلیل چی؟ مثلا تواتر یا شبه تواتر، یعنی مخاطبان زیادی بودن، در دلیلی که سند قطعی با دلیل ظنی معتبر دیگه در چنین جایی به راحتی نمیتوان دلیل قطعی را بر محاملی غیر عرفی نسبت به دلالت نص، یعنی اگر دلالتش روشنه میخوایم جمع عرفی کنیم باید چیکار کنیم؟ باید حمله بر محامل کنیم. دیروزم که سید گفت محامل بگید آقا محامل بعیده مراده، بگیم حمله بر محامل بعیده کنیم به دلیل الجمع و مهما هم کرد، زیرا لازم این کار حمل یک دلیل است بر محملی غیر عرفی در جایی که این دلیل چه بسا بارها صادر شده، چون میخواد بگید قطعی دیگه، یا در جمع زیادی مطرح گردیده و اراده خلاف ظاهر شده، در حالی که این وضعیت از حکیم پذیرفتنی نیست. یعنی ما ممکنه اینجا قاعده الجمع ممکن رو قبول نکنیم. البته این وضعیت و اشکال در نگاه اول ممکن است در فرض حجت ظنی هم، یعنی اونجایی که ظنی و دلالت کتاب به یه راویه، بگید بالاخره اونم نباید خلاف ظاهر اراده بشه نسبت به اون، میگم قبول. به همین دلیل ممکنه اصل قاعده رو قبول نکنیم که با این اشکال هم ما مخالف نیستیم، لکن تفاوت رو نباید انکار کرد بین خلاف ظاهر. دیگه من خارجاً خیلی توضیح دادم، بنده در جمع شما یه مطلبی رو مثلا خلاف ظاهر اراده کنم، شما یکی میدونم فردا پس فردا تو کلاس میاد مثلا مذاق ما رو میدونید، کتابی ما رو دارید مثلا، تا این که مثلا تو برنامه صدا و سیما تو نمیدونم سخنرانی تو کجا تو کجا، اینا با هم فرق میکنه. این یه نکته. این نکته دیگه هم این فقط اصلاح فکره، نمیگم مطلب داره، ایشون داره که ظاهر و عنوانهم، بله ظاهر عنوان علما اینه که الجمع و مهما امکن در دو خبر ظنی میاد، کسی که فضلا تتبعش کم باشه نمیتونه عرض ما رو بگه، ولی حالا فرض کنید کسی که تتبع کرده، من خیلی نرسیدم که واقعا ظاهر علما هم واقعا الجمع و مهما امکن که میگن فقط در دو خبر ظنی بگن که بعد بگیم البته دلیلشون عامه در قطعی هم میاد. نه، مثلا یکیش ابن ابی جمهور احصائیه که درست تعبیر مثلا خبر ظنی، اما نداره معلوم مثال، نه انحصار. ببینید ما باید کلمات علما رو فرق نمی کنه، کلمات شارع رو امام رو ببینید مثلا فلان مطلب از باب مثال یا از باب انحصاره. از بس الجمع و مهما امکن رو بردن تو خبرها، خبرهایی که ظنی یا سند بوده، نه که ما سرکارمون بیشتر با خبره، خبرام عمدتاً ظنی و سنده و جمع های تبرعی هم تو همین ها صورت گرفته. این هست، اما این رو نمیگن ظاهر و عنوانهم ان کلامهم فقط در خبرین ظنی و سند. بله اگر یه حسی بود تو کلماتشون، برعکس دلیل که میارن آشکارا دلالت بر توسعه میکنه. لذا من میخوام میگم حتی ظاهر و عنوانهم هم نیست، و من اینو گفتم براتون که این نکته هم استفاده ببینید. ما هر وقت میخوایم به کلماتی نسبت بدیم باید ببینیم طرف میخواسته منحصر کنه یا انحصار مثلا بده یا میخواد نه مثالش بیشتر این بوده نه باب انحصار. این هم یه نکته ای که ما عرض کردیم، ولی اصل مطلب رو دیگه تو این اشکالات بنده با ایشون اصل مطلب از بین نره ها. اصل مطلب این بود که جمع تبرعی هم در ظنیین میاد هم در قطعیین از نظر سند نه دلالت، یا یکی قطعی یکی ظنی. خب این مطلب خوبی بود، مطلب مهمیه، اگه انشاءالله قبول کردیم ببینیم چقدر چو قبول میکنیم.
خلاف این از معصوم رسید اصلا مقبوله اون معرفت هنزله چون که دو تا روایت تعارض دارن. اگه ما جمع عرفیش رو کنار بذاریم اما میگه برو اونی که مشکوره رو بگیر. کجا ما میگه حتی رو امکان جمع کن؟
به نظر شما اشکالتون خیلی خوب الان جاش هست
سال.
نه حالا دلیل نه دلیل معصومی دلیل علما که میارن اون وقتی میخوان اثبات کنن مقبوله رو وقتی میارن میخوان رد کنن. استدلال به مقبوله مال کسانی است که قاعده رو قبول ندارن. ایشون داره استدلال کسانی میاره که قاعده رو قبول دارن یا حداقل تو تقریبش گفتند مثل شیخ انصاری و دیگران. داره دلیل این برو میاره شما میرید اون بر اینطوری دلیل از موافقان مقبوله رسیده. خب خوب است تموم شد. عرض کردم اشکالتون خوبه اما جاش تو وقتی که ادله رو میاریم اونجا بود. البته به این شکلی که شما اصلاح کردید اینجا هم جا داره ولی جوابش بهتر از اشکال بود دیگه. بپذیرید البته با شوخی شد. شوخی که جدی بود. و اما یه مطلب دیگه بگیم راجع به همین توسعه و اقسام و گستره شناسی. ببینیم بعدیش هم اگه برسیم میگیم نرسیم که اون بماند. ببینید من یه سوال بکنم ببینم چقدر شما آمادگی دارید. از قبل در تعارض ادله اونجایی که تعارض دیگه مستقر بشه یعنی تعارض توهم تعارض نباشه واقعا دو دلیل معتبر تعارض کنن الا ما شاء الله ما در اسنادمون داریم. حالا من این کلمه الا ما شاء الله رو نمیگفتم بهتر بود ولی داریم زیاد داریم. در تعارض علما چند تا مبنا دارن آقایان بگید یادمون رفته اشکال نداره یا حالا سلام نیست بیان کنیم. بعضی دوستان هم اومدگی دارن ولی سلام نمیدونن سکوت کنن. بسیار خودم عرض میکنم. میدونید که سه تا مبنا داریم. یه مبنا تخییره. اینا که میگن تخییر حتی جایی که یکی بر دیگری مزیت داره ها این ریزکاریار دیگه شاید قبلا دقت نکردید. مبناشون تخییره. اصلا هم به مزیت هایی که تو بعضی ادله اومده توجه نمی کنن. دلیلم دارن میگن اصل در متعارضه این تخییره. هر کدام رو خواستی بگی. بعضی ها میگن تأخیر چیه؟ خیر تساقط توقف و مراجعه به سایر ادله. اینا گویا میگن دو روایت همدیگر رو زخمی میکنن به خاطر تعارض. مثل دو بینه که تعارض کنن و باید بریم سراغ یعنی تساقط. نتیجه تساقط میشه توقف. البته توقف نه این که دست و دست میذاریم وای میسه میریم سراغ ادله دیگه یه فکری بالاخره میکنیم نهایت اصل عملی اون که داریم. که تأخیر چیه؟ تساقط توقف بعد هرچه قاعده اقتضا کرد. اینا میگن فرقی نمیکنه مزیت داشته باشه یا نداشته باشه. مبنای سوم اینه که میگن آقا میگی تخییر میگی تساقط اگر تعادل داشتن ادله اشکال نداره بگید ولی اگر یکی بر دیگری مزیت داره چرا نریم سراغ ترجیح؟ چرا نریم سراغ ترجیح؟ پس اون روایت ابن حنظله دیگری چه میکنه که یه سری مزایا رو میشماره؟ اینا نه قائل به تأخیرن، نه تساقط. در جایی که البته یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه قائل به ترجیح میشن. سه معنا. فضلا من نباید خیلی بگم، مثلا اینو میبینی آدم بعد چقدر وقت میتونه که کلمات جمع کنه. خود این مطلب برای درس امروز که سه تا معنا داریم کافیه، همین کافی بود، یه مطلب مهم. حال اینو دارید سوال میکنیم آقایونی که الجمع و مهما امکن و شعار خودشون کردن رو کدامی از این مبانی میگن؟ آیا کسانی که مبناشون در تعارض تأخیر بوده، یا مبناشون تساقط بوده، یا مبناشون ترجیح بوده؟ به عبارت دیگه آیا اختلاف مبانی در اونجا اثر میذاره رو قاعده الجمع و مهما امکن؟ جناب سید جواب میده اون اختلاف مبانی و اون اختلاف فرضها ذره ای رو این قاعده اثر نمیذاره. یعنی شما یا قاعده الجمع رو قبول دارید یا ندارید، فرق نمی کنه مبناتون در متعارضه تأخیر باشه یا تساقط باشه یا ترجیح باشه. میدونید چرا آقایان؟ خیلی نمیخواد فکر کنید، برای اینکه الجمع و مهما هم که اونایی که میخوان میگن رتبتن مقدمه بر اوناست. بله، تأخیر و تساقط و ترجیح مال فرض پذیرش تعارض مستقره، درسته؟ در حالی که طرفداران الجمع و مهما امکن میخوان بگن تا این جمع، تا این نهاد به کار میاد اصلا نوبت به تعارض مستقر نمیرسه تا شما اون بساط رو پهن کنی، حالا هرچه مبناد هست اعمال کنی. خب این خیلی حرف مهمی بود. بله، یه دفعه آدم یه ماه دو ماه بحث الجمع و مهما امکن میکنه، بعد ازش سوال میکنن رو کدام مبنا، میگه والا من فکر نکرده بودم اینو. میگه خب برو فکر کن. در واقع اینا پیشفرضهای بحثه، روشن میکنه بحث رو. خدا رحمت کنه مرحوم سید، گفتم اینجا بیشترین توضیح رو ایشون داره. من از بعضی از علمای قم نگاه میکردم یه صفحه خورده ای، اونم فقط کلیات یه چیز داریم به نام الجمع و مهما امکن، ادله خلافشه، سیرم بر خلافشه و سلام علیکم. در حالی که ایشون گفتن از یه 70 صفحه اینا رو بخوان توضیح هم بدن که خیلی بیشتر میشه. به هر صورت این تذکر رو ایشون داره، البته نه به این راحتی که من دوستان عرض کردم براتون، ولی مطلبش اینه. ایشون میگه اون اختلاف مبانی تأثیری نداره. من یه نکته کوچولو بگم در یکی دو دقیقه که وقت داریم. ببینید، من فرمایش سید رو نمیخوام مثلا زخمی کنم و اصلشو، برای یه چیز هست. ما در الجمع و مهما امکن میدونی که با یه مولود شرعی که مواجه نیستیم. اگر این الجمع و مهما امکن توی یکی از سورهای قرآن بود، یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان الجمع مهما امکن اولا من الدر، یا مثلا توی یه روایت نبوی بود، ولوی بود، امام صادقی، امام باقری علیه ما صلوات الله فرموده بودن، خب باز بشینیم ببینیم که رو همه مبانی میاد، رو بعضی مبانی میاد، این تذکرم بینیم. ولی این یک مولود علماییه، یعنی علمای ما تو سیر کار اصولیشون به این قاعده رسیدن، بعضی ها موافقن، بعضی ها مخالفن. لذا نمیتونیم در بس مثلا بگیم که این قاعده الجمع و مهما امکن رو همه فروض میاد. ممکنه یه زیدی پیدا بشه بگه من بر اساس برخی از مبانی، مثلا بگه اونجایی که یکی بر دیگری مزیت داره متعارضین، اونجا نمیگم الجمع و مهما هم کن. کجا میگم الجمع و مهما هم کن؟ اونجایی که مزیت نداره و اگر بخوام جمع نکنم یا باید قائل به تأخیر بشم یا باید قائل به اشکالی داره کسی این حرفو بزنه، یعنی محاله. این میدونید میخوام بگم مرحوم سید یه جوری داره با این متن برخورد میکنه، مثل که یه متن بوده از اول بوده، از پیغمبر و از خدا و از امام رسیده و حدودش معلومه، در حالی که تازه اگه تا حالاش هم این طور بوده شاید از این به بعد محال یه فاضل و حوزوی پیدا بشه همین حرفی که من زدم بزنه، بگه من الجمع و مهمان و امکن رو قبول دارم، اما رو وقتی که ترجیح نباشه، جایی که مرجحات باشه میرم سراغ مقوله عمر بن حنظله و کی و کی، یعنی یه تفصیل بده دیگه. چطور بگیم این قاعده رو همه مبانی میاد؟ بله شما نظرت هست بگو، من نظرم اینه، اما اینکه بگیم رو همه مبانی میاد و ان المراد ایشون اینطور میگه مراد علما اینه، این مقدار مشکل داره. و اما روز شنبه، خب یه نصف صفحه دارید برای پیش مطالعه، میخوام وارد یه بحث مهمی بشین در همین الجمع و مهما امکن. من فقط چون تیتر گویا نیست، آیا الجمع و مهما امکن فقط در اصول و در دلیل متعارض میاد برای مجتهد، یا الجمع و مهما امکن کاربرد برای غیر مجتهد، کاربرد عملی در اجرای شریعت هم داره؟ یعنی چه؟ مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.